نهای جنگ با اون به سختی برخورد خواهند کرد که چرا شما مثلا تنگه هرمزی که باز بود قبل از جنگ رو اومدی بیش از 250 تا 300 میلیارد دلار، حالا این روایت ها متفاوته، گرچه خودشون در حد مثلا 30 تا 40 میلیارد دارن عنوان میکنن، اما گزارش های پشت پرده نشون میده که عدد خیلی بالاتر از این حرف هاست. بعد از اون سوال میپرسن که چرا 300 مثلا میلیارد دلار خرج کردی که تنگه که قبلا باز بود رو الان مجددا بخوای باز بکنی، یا مثلا این میزان از تلفاتی که خب الان دارن سانسور میکنن، ولی به هر حال ابعاد ماجرا خیلی وخیم تر از این حرف هاست. کما اینکه تقریبا دو هفته پیش شبکه NBC یک گزارش مفصلی انجام داد و این گزارش مستند بود به خیلی از تصاویری که برای اولین بار اینا پخش میکردن و نشون میداد که میزان اصابت پایگاه امریکایی در منطقه و بالاتر از اون تلفات نیروهای امریکایی رو که خب حالا اینا مثلا در یک کف حداقلی دارن مثلا در حد چند ده نفر در موردش صحبت میکنن، اما این گزارش ها نشون میده که اینا چند صد نفر رو هم رد کرده این تلفات. و اینها خب طبیعتا در داخل مجامع حقوقی و قانونی امریکا موضوعاتی است که میتونه دستمایه حتی محاکمه رئیس جمهور و وزیر جنگ بشه.
بله، و سوال پایانی رو مطرح میکنم، این که این تحولات چه تأثیری میتونه بر اعتبار سیاسی ترامپ داشته باشه و جایگاه آمریکا در عرصه بین الملل، که بخشی از اون شما پاسخ فرمودید دیگه با توضیحاتی که داشتید. در خدمت شما هستم، دو دقیقه زمان داریم آقای قادری.
بله، به طور کلی جنگی که اینها علیه ما آغاز کردن تا به امروز دست کم دو تا نتیجه رو به نظرم در بر داشته که این دو نتیجه مشخصا نشون میده که وقتی ما صحبت از شکست امریکا میکنیم چرا این صحبت رو میکنیم. نکته اول و مورد اول این هست که تمام دنیا براشون ثابت شد که ایالات متحده اون قدرتی رو که ادعا میکرد داره نداره، و با وجود این که تمام ظرفیت خودش رو به کار گرفت، از تمام نیروهای متحد خودش در ناتو و کشورهای عربی منطقه استفاده کرد، اما در نهایت نتونست حتی یه دونه از اهداف اعلامی خودش رو در این جنگ محقق بکنه. پس اون ابرقدرتی ادعای امریکا کاملا در ذهن افکار عمومی دنیا این فرو ریخته.
بله.
نکته دوم اون الغایی بود که اینها میکردن و مدعی بودن که ایران ضعیف شده و میشه مثلا ظرف 3-4 روز اون رو به فروپاشی رسوند و تدبیرش کرد. این گزاره هم در واقع باطل شد و نشون داد که نه، ایران و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظامی که به تنهایی در مقابل تمام این دشمنی ها ایستادگی کرده، یک نظام قدرتمندیه. و شما این رو مطمئن باشید، حتی ابرقدرت هایی که با ما همسو هستن مثلا مثل چین و روسیه، اگر ذره ای مطمئن می شدن که نظام جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است، در مسیر اضمحلاله، حتما اینها در مقابل امریکا پشت ما یا کنار ما نمی ایستادن. دلیلی نداشت، چون حتی اونها هم الان مطمئن شدن که این نظام پابرجاست، با اقتدار و قدرت داره کار خودش رو انجام میده، بنابراین میان و در مقابل امریکا در واقع نه محکم میگن. کما اینکه در سفر ترامپ به پکن و گفتگوهایی که با آقای شی جین پینگ داشت، در 4-5 مورد کاملا مشخص به شمار چین یک نه محکم به امریکا گفت، که مهمترینش این بود که ترامپ درخواست کرده بود که دیگه با ایران در پشت جبهه همکاری های حالا اطلاعاتی و تجاری اقتصادی نداشته باشه. خب این نشون دهنده این هست که پس کاملا این جنگی که اونها تصورشون این بود که ظرف 3-4 روز تمام میشه، کاملا با شکست امریکایی ها داره رو به اتمام هست.
بله، خیلی متشکرم آقای محمد قادری، کارشناس مسائل راهبردی و امور بین الملل، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا
زنده باشید، خدا نگهدار شما باشه. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم برنامه قرار رو بشنوید. در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
قرار
با نام و یاد خدایی که قرار دلهای بیقراره، آغاز میکنیم یک برنامه دیگه از مجموع برنامه های قرار رو. پس هم قرار ما باشید در این قرار.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون بور و خرم شهر و عربند، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم.
متولد فروردین سال 1365، رتبه برتر دوره کارشناسی در رشته میکروبیولوژی در مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین در سال 1389، رتبه برتر دوره کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاه امام حسین در سال 1390 و رتبه برتر دوره دکترا در رشته بیوتکنولوژی پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس، عضو بنیاد ملی نخبگان، فناور برتر، دارای ثبت اختراع با پیشینه راه‌اندازی آزمایشگاه مدل سازی مولکولی دانشگاه پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، عضو شبکه آزمایشگاهی کشور و عضو انجمن پروتئومیکس ایران، دکتر علیرضا فراست.
آقای دکتر خوش آمدید.
ممنون از شما. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، شما مجری بزرگوار و همکاران عزیزتون.
خیلی متشکرم. خدمت شما باید عرض کنم تو حوزه علایق شما در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی، ساخت نانوذرات لیپزومی و تارگتینگ آنها جهت انتقال دارو به بافت‌های سرطانی موضوع جالبی باید باشه.
بله، ببینید، افرادی که سرطانی هستن داروهایی رو که مصرف میکنن متاسفانه اثرات جانبی خیلی زیادی داره. این اثرات جانبی از ریزش مو گرفته تا در واقع تهوع و علائم متعددی ممکنه در واقع شامل حالشون بشه. اما اگر ما بتونیم این داروها رو به نوعی در واقع در یک محفظه قرار بدیم که برود در اون ناحیه هدف باز بشود، باعث میشه که از این عوارض جلوگیری بکنیم. یکی از پروژه ها همین بودش که ما برای در واقع سرطان سینه اومدیم داروی دکتر روبیسین رو لیپوزومی کردیم و در اختیار سلول های سرطان سینه قرار دادیم. شرکت های مختلفی محصولاتی رو داشتن، نه این محصول، مثلا در واقع اومدن ماده مؤثری زردچوبه رو گرفتن، این رو در واقع لیپوزومش کردن و الان نمونه تو بازار وجود داره و دارن استفاده میکنن.
قطعا این سبک کارها و این نمونه پژوهش ها انفرادی نیست،
حاصل در واقع یک کار تیمی هست، از داروشناس هست، زیست فناور هست و حتی در واقع یک مهندس که بتونه این رو مهندسی بکنه و حتی در واقع من فکر میکنم که نیاز در واقع داره به یک فردی که حوزه بایوانفورماتیک کار کرده، یعنی کامپیوتر در کنار زیست فناوری، و این تیم میتونه در واقع کمک بکنه که یک پروژه به این شکل پیش بره.
سابقه کارهای گروهی یا به اصطلاح تیم ورک یه مقدار توی ایران خوش سابقه نیست، عموما افراد انفرادی کار میکنن. چقدر نیاز به تغییر تفکر برای کارهای گروهی هست در کشور خودمون؟
ببینید، هم فکری کردن باعث در واقع پیشرفت میشه. یعنی ما باید بتونیم در کنار هم دیگه چند نفری که به هر حال صاحب تخصص هستن در کنار هم دیگه قرار بگیرن و اینکه چند تا مغز بیاد کنار هم دیگه در مورد یک موضوع فکر بکنه، خب به تبع باعث میشه که اون مسیر تسهیل بشه. من یه پیشنهادی دارم و اون این هستش که ما بتونیم پروژه‌های مختلفی رو تعریف بکنیم. بر فرض مثال مثلا در حوزه سرطان، ببین که این حوزه سرطان این مجموعه در واقع باید همکاری داشته باشن با ما. این مجموعه بیان 4-5 نفری که در حوزه سرطان فعالیت کردن رو اسم بدن، یک تسهیلاتی در اختیارشون قرار بدیم و برن روی این پروژه کار بکنن. یعنی ما بتونیم پروژه محور و مأموریت محور در اختیار مراکز مختلف پژوهشی قرار بدیم و این تیم ورکینگ رو ازشون تیم ورکینگ رو بخوایم
تا حصول مقصود.
بله.
خب بیان پروتئین های نو ترکیب و تخلیص آنها.
پروتئین نو ترکیب رو من یه تعریفی بکنم. بحث نو ترکیب رو که صحبت کردیم یا ریکامبینانت نو ترکیب یعنی اینکه دوباره شکل گرفته. یعنی شما در واقع یک پروتئین رو داره یک موجودی تولید میکنه، یک میکروبی داره تولید میکنه، ما میخوایم اون پروتئین رو چکار بکنیم؟ تولیدش بکنیم. یعنی بدون اینکه خود نیاز داشته باشیم به اون میکروب اولیه، به اون باکتری اولیه، ما چیکار میکنیم؟ ما میایم در واقع اون ژنی که باعث در واقع تولید اون پروتئین میشه رو از اون میکروب اولیه میگیریم، میبریم، تکثیرش میدیم تو یک میزبان دیگه.
بله.
میزبانی که در واقع میزبان ثانویه بهش میگیم و اون میزبان ثانویه به مقدار انبوهی برای ما اون پروتئین رو تولید میکنه. حالا چون اون میزبان در واقع یک پروتئین جدید رو تولید کرده، به اون میزبان میگن میزبان نو ترکیب یا تراریخته، حتی در واقع بهش میگن و عرض شد خدمتتون به اون محصولی که تولید میشه که یک پروتئینه بهش میگن پروتئین ریکامبینانت یا نو ترکیب که ابعاد مختلفی داره. این پروتئین ها میتونن از یک آنتیژن باشه که برای در واقع تشخیص بیماری استفاده بشه و یا برای در واقع درمان بشه، مثل انسولینی که حالا فکر میکنم خدمت شما عرض کردم و یا هورمون رشد و پروتئین های نو ترکیب متعددی که خدا رو شکر ما تونستیم در کشور به میزان زیادی از انواع مختلف پروتئین های نو ترکیب تولید بکنیم.
نقش خود شخص شما جناب علی در این حوزه چقدر بود؟ این کارم میدونم حتما کار گروهی بوده.
بله، حالا همونطور که خودتون هم فرمودین یکی از علایق بنده تولید پروتئین نو ترکیب بوده. خب پروژه های مختلف رو تولید کردیم، محصولات متعددی رو تولید کردیم، یکی دو تا از این محصولات الان داره در بازار به فروش میرسه.
اما در حوزه علایق تحقیقاتی شما سومین مورد رو هم بپرسم، دایکینگ مولکولی و شبیه سازی دینامیک مولکولی.
یه توضیح من خدمت شنوندگان عزیز بدم، شما مجری محترم، برای اینکه ما به یک محصولی برسیم یا به یک در واقع نتیجه از کارمون برسیم، الان جدیدن در واقع سه مرحله پیش میره. مرحله اول مرحله این سیلیکو بهش میگن که این مرحله این سیلیکو یعنی در داخل کامپیوتر. یعنی ما بتونیم به مانند این که در واقع در آزمایشگاه یک تستی میخواد گذاشته بشه، اون رو شبیه سازی بکنیم در کامپیوتر و اون رو مورد مقایسه و بررسی قرار بدیم. اگر در واقع در بین صدها تستی رو که ما در کامپیوتر میذاریم به یک یا چند نتیجه خوب رسیدیم، اون یک یا چند نتیجه خوب رو ببریم در مرحله دوم این ویترو در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار بدیم و اگر اونجا هم جواب گرفتیم یک یا حالا دو مورد یا بهترین در واقع مورد رو برداریم در این ویو مورد ارزیابی قرار بدیم. پس سه مرحله ما داریم، این سیلیکو، این ویترو و این ویو.
بله.
بله. این حوزه این سیلیکو هست که کارو خیلی راحت تر میکنه، باعث میشه که شما هم در زمان در واقع صرف جویی بکنید، هم در هزینه ها و نتایج رو در کامپیوتر مورد ارزیابی قرار بدید.
آقای دکتر، چشم انداز پژوهش رو در کشورمون چگونه میبینید؟
اگه بخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم، اشاره بکنم به کشور ما، اصلا کل در واقع دنیا درگیر بیماری کرونا شد.
بله.
بیماری کرونا وقتی وارد کشور ما شد، دانشمندان ما در دانشگاه‌های مختلف سعی کردن پلتفرم‌های مختلفی از این واکسن رو طراحی بکنن، به محصولاتی برسن و این رو مورد استفاده قرار بدن. خب درگیری کرونا باعث شد که ما اون زیرساخت‌های لازم رو برای تولید انواع واکسن‌ها داشته باشیم و در کنار این یک تجربه‌ای بشود که پژوهشگران ما بتونن در یک بازه زمانی کوتاهی به این دانش فنی محصول برسن. خب این خیلی مهمه. ممکن هست خدایی نکرده ما در سالهای آتی درگیر بشیم به بیماری‌های نوظهور یا بیماری‌های بازپدید در واقع مبتلا بشیم. خب تجربه‌ای رو که ما داشتیم باعث میشه که در بازه زمانی کوتاه‌تری بتونیم این رو درمان بکنیم. ما باید از همین الان در واقع در مورد این مسائل فکر بکنیم. فکر می‌کنم در حوزه در واقع پژوهش ما سال‌های آتی رشد بیشتری خواهیم داشت، هم به تولید مقاله و هم به تولید محصول.
انشالله. خیلی متشکرم. همین لحظه و اکنون که میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر علیرضا فراست، دانش آموخته دکترای زیست فناوری پزشکی، میخوایم گپ و گفت خودمونی داشته باشیم و برگردیم به سال تولد ایشون.
اول فروردین روز جمعه بود.
بله.
به دنیا اومدم، ولی خب شناسنامه‌ای که برای من گرفتن 2/1 شنبه خورده، 2/1/65
روز شنبه. خب
بله شنبه گرفتم.
این وصف خوشایند رو چه کسی برای شما توصیف کرد؟
مادر تعریف کردن.
زنده باشن.
سلامت باشن.
فرمایش کردین در کدوم محله تهران به دنیا اومدید؟
میدان بهارستان، خیابون ملت، یکی از محله‌های قدیمی تهران هستش. خوشحال هستم که در این محله به دنیا اومدم، چون به هر حال محله‌ای هست که پدر بنده، پدر بزرگ بنده در اون محله به دنیا اومده و الان هم که خب به هر حال با توجه به اینکه جابجا هم شدیم در یک جای دیگه ساکن هستیم، یکی از خوشحالی من این هستش که به هر حال برم توی محله‌ها یه گردشی بکنم.
جزء محله‌های بله همینجوری دکتر، جزء محله‌های معروف و قدیمی. خب این خونه رو توصیف کنید، به چه شکلی بود؟
یه خونه تقریبا 200 متری 6-7 اتاق در واقع داشت.
بله.
و ما به همراه پدر بزرگ مادر بزرگمون اونجا ساکن بودیم. خب چند اتاق رو ما داشتیم، چند اتاق هم در واقع پدر بزرگ مادر بزرگ فعالیت بودن در اونجا ساکن بودن. یه حیاط بزرگی بود، یک حوض داشت، حوض گرد داشت.
بله.
بنده یه دوچرخه داشتم، یعنی شروع به کارم با دوچرخه از 5-6 سالگی بودش که تونستم با دوچرخه کار بکنم، نه چهارچرخ. 5-6 سالگی بود، من یکی از فعالیت هامی بودش که دور این حوض با دوچرخه برم، یه موقع شعر بخونم.
تو این حیات زیبا درخت هم بود قطعا.
بله.
درخت میوه؟
درخت میوه، بله. انجیر داشتیم، درخت به داشتیم، درخت انگور داشتیم. تا به سونها عرض و خدمتون که وقتی که نزدیک غروب که می شد، خب یه باشلن یا آبی می گرفتیم حیات رو، بعد کم کم که دیگه خشک می شد فرشی می انداختیم. یه هندونهی بود، پدر بزرگ مادر بزرگ بودن، پدر مادر بودن، خواهر بنده بودن که تا چند ساعت با هم دیگه می شستیم، چای می خوردیم، میوه می خوردیم، صحبت می کردیم و لذت بخش بود. خب این خونه در یه کوچه بن‌بست واقع شده بود و عرض شد خدمتون بعد از اینکه من حالا دوچرخه سواری میکردم، فوتبالم با بچه های کوچه بازی میکردیم و دیوار خونه ما دروازه ما بود. یعنی دروازه بود که انتهای کوچه بود و انتهای دیگه کوچه خب به حال دروازه مقابل بودش. بنده هم دروازه‌بانی میکردم، ولی خب خیلی دوست داشتم دفاع بکنم، یعنی دفاع، چون چپ هم بودم، دفاع چپ خوبی بودم.
بله. این خانواده عزیز و دوست داشتنی و گرم داره چند فرزند؟
دو فرزند.
شما و یک
خواهر بزرگتر.
خواهر بزرگتر. زنده باشن انشالله.
فقط یه موردی شما فرمودین، چون خواهر بنده همچنان در اون محله ها ساکن هستند، برای همین فرمودین رد پای یا هستش از خانواده شما.
خاطر بازی همچنان پاورجاست.
بله.
درسته. اما آقای فراست، به هر حال یه بخش مهمی از زندگی ما، بخشی که با پدر مادر زندگی میکنیم، شغل و پیشه پدر و مادر شما چه بود؟
خب مادر خانه‌دار هستن، پدر هم کار آزاد داره.
کار آزاد. نقش الگو پذیری و الگو گیری شما از کدومی که از این دو عزیز بود؟
خب هر دو عزیز زحمات زیادی کشیدن. من جا داره اینجا به حال تشکر و قدردانی بکنم بابت زحماتشون. مادر خب همپای من اومد، حتی کار دانش آموزی بنده رو که پیگیری میکردن، خب در جلسات مختلف هر دو حضور داشتن، ولی خب مادر بیشتر حضور داشتن. حتی زمانی که من دانشجو شدم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، من یادم میاد که تا 1-2 نصف شب که من درس میخوندم، مادر من با توجه به اینکه کسالت هم در واقع داشتن، بیدار میموندن و به صحبتهای من که درس رو برای خودم مرور میکردم ایشون گوش میکردن، و وقتی من میخوابیدم ایشون میرفتن میخوابیدن، و این واقعا برای من ارزشمند بوده. یکی از الگوهای بنده، افرادی که باعث شدن که من ترغیب بشم تا اینجا بیام، رو مادر خودم میدونم که بیشتر در واقع.
درود برشون، زنده باشن حضرت مادر. یکی از انتخابهای اولیه و مهم در واقع موضوع رشته دانشگاهیتون بود. از چه کسی مشورت گرفتید برای رفتن به سمت رشته کارشناسیتون؟
اگه از بریم من که خورده برگردم عقب که چرا من وارد علوم تجربی شدم و بعد چه اتفاقاتی افتاد، بعد برگردیم به مقطع کارشناسی. دوم راهنمایی بودم، درس علوم تجربی رو داشتیم، آقای عسکری معلم علوم ما بودند که انشالله اگر هستن سلامت باشن. خب تاثیر زیادی داشتن، اتفاقاتی هم افتاد تو اون سال دوم راهنمایی که خب خیلی تاثیر گذاشت که من آینده شغلی خودم رو همونجا شروع بکنم، اقدام بکنم، فکر بکنم.
پس نقش مستقیم در جایگاه کنونی شما داشت
دوم راهنمایی. حتی بعد از اینکه خب ما دوم راهنمایی رو تموم کردیم، بنده تموم کردم، سوالی که میپرسیدن این که شما در دبیرستان میخوای مثلا چه رشته‌ای بخونی، من همون موقع میدونستم که من میخوام علوم تجربی بخونم. علوم تجربی، خب زمان ما دوم دبیرستان که وارد می شدیم اون زمان بودش که ما وارد حالا یا ریاضی فیزیک می شدیم یا علوم تجربی یا سایر رشته ها. بند سال اول دبیرستان با توجه به استعداد تحصیلی و نمرات ریاضی و فیزیک، یه کارنامه‌ای به من داده بودن که رشته اولی شما ریاضی فیزیکه، با اختلاف خیلی کم رشته دومی شما علوم تجربی. بنده گفتم که من میخوام برم علوم تجربی. معاون آموزشی ما گفت باشه من شما رو ثبت نام میکنم. تابستون که تموم شد دوم دبیرستان، که خب اول مهر رفتیم دوم دبیرستان، افرادو که میخوندن که کدوم در واقع کلاس باید برم، من دیدم که خب منو بردن ریاضی فیزیک. ناراحت شدم رفتم پیش معاون آموزشی مدرسه، گفتم آیه ایکس، حالا اسمشون رو در واقع نیارم، شما منو ریاضی فیزیک ثبت نام کردی، من میخوام برم تجربی. ایشون گفتش نه ببین، من میدونم ریاضی فیزیک آینده خیلی خوبی داره. گفتم نه من تجربی رو دوست دارم. گفت اگه میخوای بری تجربی باید اینجا تعهد بدی یکی از معلمینم امضا بکنه که شما فردا نگی من میخوام برم ریاضی فیزیک رو. من گفتم اشکال نداره، یادداشت میکنم. به حال اون معلم مرسم تاییدش کردش و خب تجربی رو خوندم. از اونجا شروع شد که وارد حوزه زیست شناسی بشم.
اما یک انتخاب مهم در زندگی، انتخاب شریک زندگی.
1397 با همسرم در ازدواج کردم. قبل از اون در دانشگاه ایشون رو دیده بودم، در یک پروژه با هم دیگه همکاری می‌کردیم.
بله.
ملاک‌ها و معیارهایی رو که من در ایشون دیدم باعث شد که از ایشون خوشم بیاد و به همراه خانواده به خواستگاریشون بریم رو و
زندگی بکنیم. میتونم بپرسم شاخصه‌هایی که در همسر گرامیتون دیدید و موجب انتخاب شد چه بود؟
یکی ایمان و اعتقاد ایشون، بحث اخلاقی ایشون در واقع مورد دوم بخوام اشاره بکنم، که به حال فوق‌العاده آدم صبوری هستن، مهربان هستن و همپا هستن. یعنی در این همپایی واقعا ارزشمند هست که من به هر حال زمانی که هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین شدم با من در واقع به قزوین اومدن، زمانی که برگشتم به تهران با من اومدن و ملاکای دیگه هم هست، ولی این سه مورد به عنوان
اولویت
ها بود که خدمتتون عرض کردم.
درسته.
رسیدیم به بخش بی‌تعارف و گفتگو میکنیم با خانم حنیفه شریعتی فر. درود بر شما خانم دکتر.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
خیلی متشکریم از اینکه ما رو در این بخش همراهی میکنید. مشتاقیم که بشنویم از خصوصیات خلقی آقای دکتر فراست. اصلا این ازدواج چگونه سر گرفت خانم دکتر شریعتی فر؟ بفرمایید که مهمترین ملاک‌های شما برای انتخاب همسر چه بود و در آقای دکتر فراست چه دیدید؟
سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در پاسخ به سوالتون، بود ملاک‌ها که خب برای انتخاب همسر متعدد هستش، ولی چیزی که در آقای دکتر من دیدم یکی مهربونی ایشون بود و آرامش خاصی که توی هم ظاهر و هم رفتارشون وجود داره و آشنایی ما در واقع از یه محیط آکادمیک در واقع شکل گرفت که هر دو دانشجو بودیم و اونجا با هم آشنا شدیم و هر دو هم دانشجوی دکترا بودیم. ایشون بسیار متعهد هستن به اصول اخلاقی، وجدان کاری بسیار بالایی دارن، هم در ارتباط با محل کارشون هم در ارتباط با دانشجویانشون و حتی یه زمانهایی من میبینم که خیلی مواقع تایم که در منزل هستن و میتونن به استراحت اختصاص بدن رو اختصاص میدن به کارهایی که مربوط به دانشجویانشون یا محل کارشون هستش و این نشون دهنده این هستش که در واقع تمام تلاششون رو میکنن که یه کاری رو درست انجام بدن.
درست.
به عنوان همسر، یک همسر بسیار همراه هستن، توی شرایط سخت به هیچ وجه آدم رو تنها نمیذارن از این بابت من خیلی خوشحالم.
بنابراین بچه تمایز در واقع آقای دکتر با بقیه رو شما در مهربانیشون دیدین که با همین مهربانی دل شما رو برده
و هم تعهد بسیار بالاشون به اصول اخلاقی که اون واقع از مهربانیشون برای من مهمتر بوده،
پس همه چی برجسته تر بوده. بفرمایید از علاقمندی های آقای دکتر در منزل اوقات فراغت، اوقات خلوتشون رو چگونه دوست دارن سپری کنن؟
مطالعه کتاب انجام میدن، فیلم های خوبی اگر وجود داشته باشه نگاه میکنیم، معمولا به طبیعت میریم و از بودن در طبیعت لذت میبریم و یه زمانهایی هم در واقع در انجام امور خونه به من کمکم میکنن.
اگه خیلی صمیمانه بخواید بهشون هدیه‌ای بدید، فکر میکنید هدیه‌ای که اونو خوشحال میکنه چی میتونه باشه؟
من توجه به سلیقه ایشون همیشه در نظر میگیرم و همیشه سعی میکنم یک چیز رو،
حالا ممکنه حتی هدیه مادی هم نباشه ها، از یه جمله‌ای که خیلی لذت میبره، از یه حرکتی که خیلی میپسنده و دچار شعف میشه.
من فکر میکنم احترام گذاشتن واسه شون خیلی مهم هستش و این خط قرمزشونه و اگر کسی که یعنی بهشون احترام بذاره این رو بسیار میپسندن. رفتار محترمانه کلا خیلی دوست دارن و خیلی لذت میبرن.
غذای مورد علاقه شون چیه؟
قرمه سبزی.
نوشه جان حتما خیلی هم درش تبحر دارید که خیلی میپسنده. رنگ مورد علاقهشون چیه یا تیک کلامی که خیلی میپسندید وقتی از زبانشون میشنوید؟
ابراز محبتشون بیشتر با تشکر هستش، بسیار تشکر میکنن. و رنگ مورد علاقهشون من فکر میکنم به رنگ سفید و رنگ قرمز رو هم خیلی دوست دارن. کلان رنگ‌های شاد علاقه‌مند هستن.
خانم دکتر، با توجه به اینکه آقای دکتر بسیار مشغله کاری دارن، همونطور که می‌فرمایید خیلی هم اهل مطالعه هستن، همش دنبال علم و کار، آیا فرصت مناسبی هم برای خلوت کردن در منزل با خانواده دارن؟
بله ایشون دارن، چون علاوه بر اینکه حالا مسئولیت‌پذیری بالا و وجدان کاری بالایی دارن، بسیاریشون آدم منظمی هستن و برای هر کارشون معمولاً برنامه و زمانبندی دارن و حتی یادداشت میکنن که چه کاری در چه زمانی باید انجام بشه و اینکه اون تایم مطالعهشون یا حالا تایم رسیدگی به کارهای مربوط محل کارشون هیچ وقت خلالی در این راه ایجاد نمیکنه. ما معمولاً میگم به تماشای فیلم میشینیم، یک زمانی با هم دیگه مسافرت میریم یا حتی به طبیعت میریم اگه شرایط مسافرت وجود نداشته باشه.
نمیست.
و اینطوری از اوقاتمون استفاده میکنیم.
اگه زمانی باشه که آقای دکترم در منزل نیستن، شما خودتون به تنهایی چگونه زمان رو سپری میکنی؟
من به تنهایی بیشتر مطالعه کتاب، مدیتیشن و گوش دادن به پادکست‌های مختلف.
درسته. از کتاب ها یا علاقمندی هایی که آقای دکتر به شخصه دارن به غیر از کتاب های علمی چقدر مطلع هستین؟
والا مطالعه کتابشون در حوزه موفقیت خیلی زیاد هستش، در مورد اصول راز و رمز موفقیت زیاد مطالعه میکنن. کتابایی که اخیراً دستشون دیدن که مطالعه میکنن این بوده و زندگی نامه افراد موفق رو چیزی زیاد مطالعه میکنن، چه در زمینه کاری چه در زمینه تجارت.
درسته. تصور بفرمایید که آقای دکتر الان مستقیم شنونده صحبت‌های شما هستن، چه جمله‌ای رو دوست دارید بعد از این مدت طولانی که کنار هم زندگی کردین الان تقدیمشون کنی؟
من از خدا میخوام که همیشه سایه‌شون کنار من و بالای سر من باشه.
انشالله که پایدار باشی.
زنده باشید. متشکرم.
سلام خانم، خسته نباشی، میدونم سر کار هستی، به هر حال با ما همراه هستی، ازت تشکر میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشی، شما هم خسته نباشی.
همین چیزای خوبی که گفتی از همه بیشتر خودت داری.
زنده باشی، ممنونم.
و من اینجا بگم که ممنون که هستی، همیشه سلامت باشی در کنار هم دیگه.
الهی آمین.
شاید موفقیت رو باشی.
خود خمارم بر من نگه داری.
سلامت باشی. اندازه میخوامت چقدر زود عاشقم کردی، تو از تو خلوت شب هام یه دنیا بغض و کم کردی، چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونی کم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونی کم، یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی، چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشا.
شب کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب
میهمان گرامی من جناب آقای دکتر علیرضا فراست دانش آموخته دکترای زیست فناوری پزشکی یا بیوتکنولوژی پزشکی و عضو هیئت علمی